روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی این شبکه رادیویی، به ویژه برنامه روی خط خبر که از همین لحظه تقدیم شما میشه. جا داره که میلاد امام رضا علیه السلام رو هم خدمت تک تک شما هموطنان و مخاطبان رادیو سلامت تبریک بگیم. اما در این برنامه خبری که شما مخاطبان گرامی رکن اصلی هستید، تلاش ما طرح خواسته های شماست. در روی خط خبر، زوایای پنهان مسائل روز از دریچه نگاه خبرنگاران بررسی میشه. کافیه شما راهنمای ما باشید، خواسته های خودتون رو جهت پیگیری در این برنامه مطرح کنید از طریق ارسال پیام به شماره 3102. خب، در ابتدای برنامه روی خط خبر هستیم و همچون هفته های گذشته در این برنامه سه رویداد رو بررسی میکنیم به اتفاق خبرنگاران همکار با روی خط خبر. دو دقیقه است و در ادامه نگاهی داشته باشیم به اخبار روز. مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفته والدینی که امروز نام فرزند پسرشون رو رضا یا ترکیبی همراه با این اسم بذارن، شناسنامه نوزاد رایگان صادر میشه. در روز محیطبان یعنی امروز عنوان شد کمبود نیروی انسانی، پرداخت اضافه کاری و خودروی محیطبانی چالش‌های اصلی محیطبانان. درخواست ایران از وزیر حج عربستان برقراری پرواز زائران ایرانی به فرودگاه طائف. در روز جهانی مبارزه با دخانیات یعنی امروز آمار سیگاری های ایران اعلام شد، 9 میلیون نفر سیگاری داریم. موفقیت 95% پروژه ژندرمانی در کشورمون، به ویژه در درمان بیماری های صعب العلاج. خیلی ممنونیم از تک تک شما شنوندگان گرامی و البته بهتر از ما در جریان هستین که فینال جام حذفی از ساعت 19:45 دقیقه بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال شروع شده و خیلی از شما می‌دونیم مشغول تماشای این بازی هستید.
روی خط خبر، کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
و اما آنچه امشب در روی خط خبر میشنوید. نائیمن بودن بیمارستان ها و درمانگاه ها از جمله بیمارستان جدید الاحداث تهران با اجرای علی ابراهیمی خبرنگار. چالش‌های مربوط به احیای مرغ لاین آریان و اینکه چرا هنوز طرح و پروژه مرغ لاین در کشور ما به سرانجام نرسیده با اجرای آقای سجاد وهابی خبرنگار. من فاطمه شهبازی هم با این موضوع در خدمت شما هستم. تالاب هامون، بیابی و خشکسالی سیستان و بلوچستان، با چه طرحهایی وضعیت فعلی خشکسالی سیستان و بلوچستان قابل رفعه؟ لطفا با روی خط خبر همراه باشید. همکاران خودم رو هم در این برنامه معرفی کنم. آقای حمید فروزنده هماهنگی، آقای الیاس زارعی صدا بردار و محسن کریمی تهیه کننده.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
این اطلاع رسانی شفاف و دقیق رو کی باید انجام بده؟
این رو خود مدیریت شهری میتونن انجام بدن. از نظر ما وجود هیچ مانعی وجود نداره، فقط موارد ناایمنی باید مشخص باشه. خب. در واقع حقوق صاحبان املاک و کسب و کارها هم با در واقع
آقای زاکانی گفتن مسئولیت اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن با مراجع قضایی است. تو پرداختن تو زمین شما
ما اینجا اعلام میکنیم که هیچ منعی برای انتشار اون با ذکر این توضیح عرض کردم که موارد ناایمنی که دامن نزنه به احساس عدم امنیت و ناایمنی غیر واقعی ما کاملا موافق هستیم.
خیلی متشکرم آقای عباسی. این پیغام آقای ترکی رو به آقای زاکانی میشه برسونید فردا لیست منتشر کنم؟
من این صحبت رو آقای ترکی قبلا هم داشتم، نقطه نظر ایشون رو میدونستم.
بله.
فرمایش ایشون هم دقیقه، به دلیل اینکه حقوق مالکان هم باید حفاظت بشه.
بله.
اینها یک ناایمنی در حوزه حریق دارن. در اون سامانه شفافیت هم که این گذاشته میشه لیست با جزئیات گذاشته میشه.
آقا اصلا شما جسارتا به دوستان بفرمایید که به جای ما مردم تصمیم نگیرن، اصلا به ما اطلاعات بدن، ما خودمون میدونیم چیکار بکنیم.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب 29 دقیقه است. با این بخشی که شنیدید مشخص شد که می‌خوایم راجع به چی صحبت کنیم. راجع به ساختمان‌های ناایمن، راجع به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ناایمن. بخشی که تقدیمتون شد یک بخش آرشیوی بود در خصوص اعلام لیست و اسامی ساختمان‌های ناایمن تهران. گفتگوی تلویزیونی بود با معاون دادستان کشور و البته نقل قولی که از ایشون شده بود. اما با توجه به همین موضوع و مسائلی که چند روز گذشته مطرح شده، از اول هفته خیلی از شما خبردار شدین که بیمارستان جدید الاحداث تهران بنابر اعلام مسئولان ایمنی لازم رو نداره، اما در پاسخ ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کردن که نه، اتفاقا بیمارستان جدید الاحداث تهران در برابر زلزله 9 ریشتری هم مقاوم هست. خب این موضوع رو آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار خبرنگار پیگیری میکنه. آقای ابراهیمی سلام بر شما، بفرمایید.
اجازه میخوام سلام عرض بکنم خدمت شما و همه هموطنان نازنینم و تبریک بگم میلاد امام رضا رو خدمت همگی. بحث ناایمن بودن حالا بیمارستان ها و به تبع اون لیستی که اخیراً منتشر شده و ساختمان‌های ناایمن شهر بله. تهران درش گنجونده شده، بسیاری از بیمارستان‌ها، جالب بیمارستان‌های به نام خب مادر هم تو این لیست هستن، بیمارستان‌های مثل بیمارستان امام خمینی، بیمارستان رسول اکرم که هر کدوم قطبن توی مناطق مختلف شهر تهران و اعلام شده که این بیمارستان‌ها ناایمن هستن. خب یه مثالی هست، میگفت هرچه به گندت نمکش میزنه، وای به روزی که به گندت نمک، وای به زمانی که خود بیمارستان ناایمن باشه و بخواد کسی منتقل بشه اونجا، علاوه بر اون هجه بیماری هجه دیگه هم ظاهرم باید تحمل بکنه. یه مقدار کار سخت هست. البته پیگیری های ما برای پاسخگو بودن دوستان مسئول هم ظاهرن خیلی به نتیجه های مطلوبی نرسید. از خود رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران که اصلا سفر خارج از کشور تشریف دارن، انشالله که خوش بگذره بهشون، تا دوستانی که توی خود کشور هستن ولی ترجیح دادن که بشینن پای فوتبال و فینال رو نگاه بکنن تا بخوان بیان پاسخگو باشن، صحبت بکنن با ما. خب چه میشه کرد دیگه، مسئولین امر خطیرتری حتما ترجیح دادن که اون فوتباله رو ببینن. دلمشغولیه.
البته به اینم اشاره کنیم آقای ابراهیمی که صبح امروز هم گویا نشست و جلسه‌ای بوده در ارتباط با بررسی ناایمن بودن مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، به ویژه بیمارستان جدید الاحداث حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. بله خب مثل که نتیجه اصلی که از این جلسه گرفته شده ماحصلش اینجوری بگم بهتره، این که به هیچ کسی راجع به این صحبت نکنه، هیچ دستگاه و نهادی جز دستگاه قضایی.
آخه جالبیش اینجاست که خود همین دستگاه قضا تو صحبت‌های معاون دادستانی کشور هم بود، به صراحت داره اعلام میکنه که اگر حالا با یه شرایط خاصی انتشار اینها بلامانه، شهرداری معتقده که باید اونها اعلام بکنن، آتش نشانی پاسخگو نیست، دانشگاه علوم پزشکی اصلا کلن قضیه رو از پایه و اساس منکر میشن، وزارت بهداشت که دیگه مثل همیشه ساکته، فقط وایساده که ببینه چه اتفاقی میفته، کی میخواد بیاد حالا جای اونها پاسخگو باشه.
معاون وزیرم، وزیر بهداشت هم امروز یه حرف جالبی زده بودن که بیش از اگر
350 بیمارستان بالای 25 سال در کشور داریم، که خب کل بیمارستان کشور فکر میکنم دیگه هلوهوش 800 بیمارستان، شما فکر حساب بکنید یک سوم بیمارستان کشور ناایمنن، و خب این خیلی واقعا اتفاق ناگوار.
بیشتر این بیمارستان های ناایمه و فرسوده هم در تهران،
شهر تهران که همیشه از این به قول قاعده رنج برده که بیمارستانهاش فرسوده هست. و جالبتر این که بیمارستانی که تازگی ها افتتاح شده، چقدر ما سر اون دیدیم که تبلیغات شد که بزرگترین بیمارستان خاورمیانه هست و چه و چه، خودش هنوز به مرحله بهره برداری کامل نرسیده، ناایمن اعلام شد. حالا دیگه نمیدونم باید مقصر رو کی بدونیم.
خب رسیدیم به ساعت 20:13 و در این بخش با یکی از اعضای جامعه ایمن صحبت خواهیم کرد، مدیر گروه کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جناب آقای دکتر جانفدا، که همیشه در ارتباط با مسائلی از این دست با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر جانفدا سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای دکتر میکنم سرکار خانم شهربازی و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای ابراهیمی عزیز، همه شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر جانفدا بندم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، و اصلا برای شروع بفرمایید که در استان شما، استان یزد، هم آیا بیمارستان ناایمن دارید که قطعا دارید؟ فکر کنم خود صدوقی یزد جز بیمارستان هایی باشه که بالای 25 سال سن داره، درسته؟
بله، بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال 1379 به بعد دیگه رسما فعالیتش رو شروع کرد، یعنی تو بحث ساختمان‌سازی بود، تقریبا هلوش همین سالها بود که فعالیتش رو شروع کرد و الان خدمتی بالای 20 سال داره.
خب پس دیگه بایستی چند سال دیگه فکری بیمارستان جدید باشید انشالله. خب آقای دکتر، حالا از تالی کارشناس این حوزه هستید و عضو جامعه ایمن هم هستید، عضویت دارین تو این انجمن و صنف. اصلا چرا خب این اتفاق تازه‌ای که نیست، وقتی گفته میشه که 350 تا بیمارستان بالای 25 سال سن دارن در کشور، حالا یه دوری توی آغاز طرح تحول نظام سلامت سالهای 93 و 94 حالا 95 خب یه همت بزرگی شد و چندین و چند بیمارستان ساخته شد، ولی خب هنوز ما به اون نقطه مطلوب اولا نرسیدیم، چه در تعداد بیمارستان ها چه در تخت های بیمارستانی، و اینکه چرا اصلا چاره‌ای اندیشیده نشده که همین الان دیگه برسیم به این نقطه‌ای که اعلام بشه این همه ما بیمارستان فرسوده داریم و کمبود و کمبود و کمبود، که دیگه نمیدونم نه دولت خاصی الان میتونه این مسئولیت رو به عهده میگیره، نه اصلا بودجه آنچنانی دولت‌ها دارن که بخوان این همه بیمارستان رو بسازن، این همه تخت اضافه بکنن. چه باید کرد آقای دکتر؟ چرا مغفول مونده این بخش این همه سال؟
ببینید جناب آقای
ابراهیمی
عزیز، ببینید ما یک مفهوم کانسپتی رو داریم تحت عنوان درک خطر.
بله.
ما در همین یزد بعد از 60 سال سال 1401 دو تا سیل در فاصله 3 ماه اتفاق افتاد، یعنی در ماه اردیبهشت و در ماه مرداد. و قبلا بنده به عنوان عضو انجمن جامعه ایمن که ما مدت هاست در این به قول معروف سازمان در حال فعالیت هستم، ما بارها و بارها به مسئولین میگفتیم که آقا سیل هم میتواند در یزد اتفاق بیفته، یزدی که در متن کویر هست، در کنار کویر هست و سابقه سیل داره، این اتفاق میفته. ولی از کنار این کنار این مسائل مثل خیلی از مسائل دیگر میگذرند، اون درک خطر وجود نداره. ما مشکلمون به این هست که اکثر کسایی که تصمیم ساز هستن، تصمیم گیر هستن در حوزه کاهش خطر، نمیتواند اون خطر بالقوه را درک بکنه که میتواند بالفعل بشود. ما مشکلمون این هست. حالا در تمام جوانب هست، در سیل هست، در زلزله هست، در انفجارات صنعتی معدنی، حادثه پلاسکو و امثال اون. الان در شهر تهران چند تا ساختمون هست که در آستانه یه تجربه پلاسکو هست؟
بله،
ده ها یا شاید بگیم صدها ساختمون
هست. صدها، پیش از صد. بله
بله. و هم در همین موضوع در بیمارستان ها هم هست، اولویت نیست. ما اینقدر درگیر مسائل دیگه شدن مسئولین، حالا بالقوه، حالا یا اصلا میگیم اصلا به قول معروف خیلی جدی گرفته نشده، اون سازمان مسئولش هم پاسخ خود نیست. مثلا ببینید من بارها گفتم توی برنامه های قبلی شما که آقا ما نیاز داریم که معاونت امور عامه و حقوق شهروندی دادگستری پای قراردادهایی که با ایمنی و جان مردم در ارتباط هست یک اثری از خودش بگذاره. حالا در دادگستری کارشناس‌های مختلفی داریم، مثلا فرض کنید که اگه یه اختلافی پیش بیاد، دادگستری اون کارشناس مربوطه در اون حوزه را به عنوان نماینده خودش معرفی میکنه. سوال من این هست که آیا دادگستری ما در کشور ما کارشناس از موضوع ایمنی را برای مواردی که مرتبط با جان مردم هست دارد یا اصلا دخیل میکنه؟ همین حدود یک ماه بیشتر در پارک شادی شهر یزد دو بچه 7 و 8 ساله از قطار، خلو یادم بالاخره ارتفاع نداشت، از این قطارهایی بود که توی پارک برای بچه ها هست، ولی خب از این قطار بیرون افتادن و یکیشون کارش با آیسیو کشید، خب بالاخره زنده موند. ولی ما سوال ما به این هست که چرا معاونت امور عامه و حقوق شهروندی دادگستری یک اثری از خودش یا همکارانش که مرتبط هستند پای این قرارداد میخواد نیست که این مثلا دستگاه ها باید ایمن باشه، این دستگاه ها استاندارد باید رعایت شده باشه. اگر ما از مسیر دادگستری عبور کنیم، خیلی از مسائل تو این کشور به مرحله بحران
نمیرسه. نمیرسه که بعدا فیلم کنم حالا جدای از بحث درک خطری که خب سالهاست با این حوزه شما سرکار دارین و با جدیت این خلل رو داریم میبینی، خود پذیرفتن چالش و مشکل خیلی وقتا میگفت نصف راه حل هست. خیلی وقتا اصلا مسئولین ما قبول ندارن که یک مشکلی وجود داره. مثال همین مهدی کلینیک تهران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اصلا بجد معتقده که هیچ مشکلی نداره این بیمارستان، در مقابل زلزله نهریشتری هم مقاومت داره، حاضر شده نمیدونم خبرنگارا رو ببره نشون بده، نمیدونم مسئولین رو حالا جمع بکنه. ولی خب از اون طرف ما میدونیم که آقا دادگستری به صراحت داره اعلام میکنه به وزارت بهداشت اخطار داده که این بیمارستان ناایمنه. اولا که خب این دادگستری یا تو این فرایندهای ساخت خود همین مهدی کلینیک که فکر میکنم دیگه نزدیک به یک دهه طول کشید که ساخته بشه، خود این دادگستری آقای دکتر حالا توی مراحل مختلف به نظر اصلا نظارت دارن یا ندارن، این یه موضوع. دو اینکه حالا اگر بالاخره همه به یقین رسیدن که این بیمارستان الان ناایمنه و خب یا باید تخریب بشه یا اصلاح بشه یا فلان، این همه از حقوق مردم از بیت المال مردم هزینه شده، اون رو چه کسی باید پاسخگو باشه؟ بیمارستانی که همه آرزوشو داشتن احداث بشه، افتتاح بشه، دردی از دردهای مردم دوا بکنه، الان خودش شده درد. دادگستری داره به قولی که همکاری میکنه آقای دکتر، خود مسئولین نمیپذیرن و خیلی وقتا هم آقایون دیگه کار به جای باریک بکشه میگن آقا تو دوره مسئولیت قبلیه بوده، مال من نبوده، پس یه کسی مسئولیتی نمیپذیره.
ببین چه نوعی ابراهیمی عزیز، الان بحث اینه که وقتی یه رئیس دانشگاه تهران ادعا میکنه که این بیمارستان در مقابل زلزله با قدرت 9 ریشتر که عدد خیلی بالایی هست مقاوم هست، بر اساس کدوم داکیومنت و مستند چه کسی اومده این ازم بودونی که گواهی رو داده که اینجا تا 9 ریشتر؟ من یه حرفی رو میزنم باید مستند باشه. آیا هیچ گونه مستند علمی از دانشگاه‌های داخلی، از مؤسساتی که مرتبط هستن با زلزله، از سازمان فنی ما، از سازمان نظام مهندسی، اینجور مستندی به دانشگاه تهران ارائه شده است؟ یعنی حرف زدن که کاری نداره، که منم یه ادعایی میکنم. باز هم من تأکیدم به این هست که دادستانی به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق مردم هم در بحث شهروندی و هم در پیشگیری از وقوع جرم نقش خودش رو میتونه به نحو احسن ایفا کنه که کار به مراحل به نوعی بحرانی تر نکشه و هر کسی نتونه هر ادعایی
را
بکنه.
آقای دکتر از لحاظ قانونی همین نهادی که شما روش تاکید دارین موظفه که توی مراحل ساخت نظارت بکنه یا نه اگر مشکلی پیش آمد بعدن مرجع رفع اختلافه؟ یعنی حقوقی ها اینا میگن دیگه، خیلی وقتا دادگاه مرجع حل اختلاف هست، خودش مستقیما ورود نمیتونه بکنه مگر اینکه شاکی یا خصوصی یا حقوقی و دولتی داشته باشه. خودش مستقیما میتونه ورود پیدا بکنه توی مراحل ساخت حالا یک بیمارستان، یک جایی که به نوعی میشه جز اماکن عمومی حساب میشه، خودش مستقیما ورود بکنه و حالا حتی جلوی ادامه احداثش هم بگیری یا نه؟
من یک برداشت شخصی دارم، یکی هم برداشت حقوقی هست. خوب. برداشت شخصی من به این هست که معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضایی خب یک سری وظایفی بر عهده داره که اون جرم بالاخره اتفاق نیفته، ولی از لحاظ حقوقی دیگه اون تخصص کارشناسان و حقوقدانان هست که به نوعی پاسخ سوال شما رو بدن.
پس میفرمایید آقای دکتر شما هم اطلاعات دقیقی ندارید که میتواند یا نمیتواند؟
در ارتباط با این سوالی که شما گفتید، بحث حقوقی است واقعیتش. خب. اینه دیگه باید که دوستان ما در دادستانی ببینیم که چه فرایندی برای این اصلا تعریف شده است یا نشده است، ولی برداشت شخصی من به این هست که معاونت
میتواند برای حفظ منافع عامه برود بده،
امور عامه و حقوق شهروندی تو این زمینه میتونن که تأثیر بگذارن که این مسائل در راستای استیفای حقوق شهروندان
بسیار
به نوعی پیش
بسیار
چیز بشه، یعنی که انجام بشه.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر جانفدا.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جانفدا، با شما خداحافظی میکنیم. اما در خصوص ادعایی که ممنونیم، ادعایی که یک ساختمان یا یک بیمارستان میتونه در برابر زلزله 9 ریشتری مقاوم باشه، ارتباط تلفنی گرفتیم با آقای دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. این پرسش رو با ایشون در میون بذاریم. آقای دکتر سلام عرض میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی عزیز و همکارانتون و همینطور شنوندگان محترمتون.
خدمتتون
هستم.
آقای دکتر بندم سلام میگم به شما.
سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر به عنوان یک کارشناس حوزه زلزله، آیا در کشور ما اصلا ساختمانی و به نوعی میشه زیرساختی وجود دارد که مدعی باشه من میتونم در مقابل زلزله 9 ریشتری مقاومت داشته باشه ساختمان من، و به خصوص در خصوص همین بحث بیمارستان مهدی کلینیک، آیا خود دانشگاه علوم پزشکی تهران مستنداتی دارد یا نه؟ چون کارشناسی قبلی ما گفتن که حرف دیگه به حرف که نیست، باید مستندات داشته باشن. اصلا ساختمان ها این مجوز رو کسب میکنن؟ کسی به این مجوز به نوعی میشه رسیده تا به الان در کشور؟
من یه توضیح مقدماتی خدمتتون بگم که خیلی
دوست دارم فقط کوتاه بگین که دیگه آره ما بتونیم.
بله هستم. ببینید دیگه حساس ترین ساختمان ها ساختمان هایی هستند که مربوط به سایت های اتمی و مقاری مثل اینا میشن که برای بزرگترین زلزله مورد انتظار در یک ناحیه طراحی میشن.
چقدر؟
این بزرگترین زلزله مورد انتظار در تهران چیزی در حدود زلزله های 7.5 تا 7.8 ریشتری هست و بالاتر از اون اصلا در تاریخ زلزله های تهران و اطراف و بلکه در کل ایران ما چه زلزله ای رو نداشتیم. علاوه بر اون طراحی یک ساختمان با توجه به اقتصاد مهندسی برای چنین زلزله‌هایی که صرفاً ادعا بشه نوحیش داریم اصلا امکان طراحی وجود نداره و طراحی هم نمیشه. حرفی هست که دوستان میزنن معمولاً از نظر مهندسی هم این کار غیر معقوله و اساساً هم این کار صورت نمیگیره و چون اصلا چنین زلزله امکان رخ دادنش وجود نداره.
پس های دکتر به عنوان یک کارشناسی که تو بحث زلزله خبره هستید، بحث صدور مجوزها و فرایندها رو هم اشراف کامل دارید، میفرمایید که همچین موضوعی رو هیچ نهاد و هیچ مسئولی نمیتواند ادعا بکنه و اصلا صدور همچین مجوزی در کشور ما غیر ممکن.
خیلی غیر علمی و غیر کارشناسانه.
خیلی سپاسگزارم
آقای دکتر. کوتاه و جامع گفتن. ممنونم
بیت اللهی. آقای دکتر بیت اللهی یک از شهرهای شناخته شده در حوزه زلزله و همینطور تحقیق در حوزه مسائل زلزله هستم و مقاوم سازی ساختمان. خیلی ممنونیم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادیم و این نکته علمی رو بررسی کردیم. سپاسگزارم. شبتون بخیر.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان، روی خط خبر.
هر ایرانی در سال نزدیک به 27 کیلوگرم مرغ مصرف میکنه که البته این میزان دو برابر میانگین جهانی است. مصرف گوشت مرغتون تو منزل بیشتره یا گوشت قرمز؟
مرغ. اون بیشتر مرغ.
چیزی چه ارزون مرغ دیگه.
تولید کننده ها باید سالی نزدیک به 1 میلیارد جوجه یک روزه رو به مزرعه بکشونن و بعد از پروار شدن اونها رو به بازار عرضه کنن.
توی دنیا اومدن کار کردن، 100 سال دارن کار میکنن، انقدر این کار انجام شده، الان به این رسیدن ما یک جوجه هایی داریم ظرف 40 روز با یک مصرف مشخصی دان میشه 3 کیلوگرم. نیاز به این نیست آمپول بزنی که چاق بشه.
تنها 6 کشور از توانایی فنی و علمی برای تولید مرغ لاین این محصول غذایی راهبردی برخوردار هستند.
جنبندی که این ضرورت وجود داره که شما می لاین داشته باشید که در بزنگاه‌ها مشکل حل بکنه.
مرغ لاین ایران آریان نام داره و هم اکنون 50 نسل از نژاد مرغ آریان در ایران وجود داره.
نکته دیگه